رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. سرعت رخدادها و حوادث بعد از شهادت و درگذشت رهبر عالی قدر اسلام به قدری حیرت انگیز و شتابانه که نمیتوان تصور روشن، دقیق و قاطعی از توالی و ترتیب اونها را به راحتی به دست آورد. چه بسا که انسان در بازخوانی حوادث و رخدادها هم در برداشت و هم در تفسیر دچار اشتباه بشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که فارغ از ترتیب منطقی زمانی، مجموعه رخدادهای دوران قوت اسلام به یک نوعی با یکدیگر قابل تطبیق و انطباق هست که پس و پیش شدن اخبار و رخدادها در ماهیت حقایق دخل و تصرفی نمی‌کنه. تاریخ اینطور گواهی می‌کنه که کیفیت برخورد خاندان رسالت خاصه اقدامات روشنگرانه امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و تعداد انگشت شماری از اصحاب وفادار پیغمبر اکرم آثار شگرفی در جامعه متشنج و متلون مدینه به جای گذاشته بود. سلیم ابن قیس هلالی در صفحه 679 کتاب خودش، مرحوم علامه مجلسی در جلد 29 بهار الانوار صفحه 125 و مرحوم تبرسی در جلد اول اهتداء صفحه 89 گزارش کردند که عکس العمل محکم و برخورد به موقع و قاطع خاندان وحی با توطئه ها و تهدیدهای سران دولت انشعابی باعث شد که اونها دست به اقدامات تند و نسنجیده‌ای بزنن که از تحلیل عواقب اون و آثار اونها عاجز باشن. یکی از این اقدامات عملیاتی ساختن پروژه ترور و حذف امیرالمؤمنین علیه السلام بود. اونها در نشست اتاق فکرشون ضمن انتقاد تند از شیوه رفتاری امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سازش ناپذیری امام با خواسته های جریان انشعابی به این نتیجه رسیدن که تنها راه باقی مانده حذف امیرالمؤمنینه. حرف و استدلال و توجیهشون برای این کار این بود: خب علی ابن ابی طالب یک انسان شجاعه، یک فرمانده برنامه دار حسابگره، یک استراتژیسته، یک برنامه ریزه، اگر اقدامی برای مهار او و حذف او انجام نگیره، او میتونه به صورت مخفیانه در بین مهاجر و انصار یارگیری بکنه، سازمان پنهانی به وجود بیاره و بعد وقتی این جمعیتی رو که به یاری گرفته سازماندهی بکنه، میتواند که کار حکومت رو به قول خودشون به فساد بکشانه. و با توجه به اقداماتی که خود اونها بر علیه امیرالمؤمنین حضرت صدیق و خاندان پیامبر به انجام رسونده بودن، اونها فکر میکردن که اگر علی ابن ابی طالب به قدرت برسه مقابله به مصر میکنه و مقابله به مصر علی ابن ابی طالب خیلی تنده و کار سران و وابستگان دولت کودتا رو با سختی و شدت مواجه خواهد کرد. لذا عمر ابن الخطاب پیشنهاد عملیاتی کردن پروژه قتل امیرالمؤمنین رو داد، اتاق فکر تصویب کرد و مأموریت اجرای ترور امیرالمؤمنین به خالد بن ولید سپرده شده بود. خالد بن ولیدی که قبل از این ماجراها هم یکی از مدافعین حسب علی بن ابی طالب بود. وقتی ماجرا با خالد در میون گذاشته شد، او به بلادرنگ قبول کرد و گفت من مسئولیت قتل علی رو میپذیرم. روش عملیاتی کردن حسب امیر علیه السلام بر اساس رهنمود و نقشه راهی که ابوبکر بن ابی قحافه تنظیم کرده بود این بود که هنگام فریضه صبح خالد بن ولید بره در نزدیکی علی بن ابی طالب قرار بگیره. وقتی که ابوبکر به سلام نماز رسید، همین که سلام نماز رو گفت، او امیرالمؤمنین رو ترور کنه و به شهادت برسونه. شما ببینید پس نقشه حذف و ترور امیرالمؤمنین در نماز صبح یک پیشینه تاریخی داره. این نیست که فقط عبدالرحمن ابن ملجم در دوران حکومت امیرالمؤمنین به این نتیجه رسید. این نقشه که از دوران اول غربت اسلام طراحی شده بود، حسابگرانه به رشته تحریر در آمده بود، اما فرصت اجراش در زمان عبدالرحمن ابن ملجم فراهم اومد. نقشه ترور امیرالمؤمنین از سوی اسماء بنت امیس که همسر ابوبکر اما زن صالحه ای بود و از ارادتمندان خاص و خالص امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، به استحضار ایشون رسید. شیوه اطلاع رسانیش هم این بود که ندیمه مورد امانتی داشت، به او گفت که به سرعت خودت رو به خونه امیرالمؤمنین برسون، همین که از درب خانه وارد شدی و چشم تو به فاطمه زهرا سلام الله علیها افتاد، آیه 20 سوره قصص رو بر او بخون. این ندیمه هم اومد، همین که از چارچوب در وارد شد و نگاهش با نگاه بانو طلاقی پیدا کرد، با زبان وحی خبر رسوند ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. دستورم این بود که اگر یک بار گفتی متوجه نشد، بار دوم تکرار کن. اما همین که آیه کریمه را قرائت کرد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک تبسم میکرد و گفت برگرد به اسما سلام برسون، بگو که به خواست خدا میان اینها و تصمیمشون مانع ایجاد میشه، اینا در این دوره موفق به انجام کار و عملیاتی کردن پروژهشون نخواهند شد. از طرف دیگر هم ابوبکر ابن ابی قحافه دچار تشویش و استراب شد. تبعات این فتنه بزرگ قابل اندازه‌گیری نبود. لذا رئیس دولت کودتا با این باور که قتل علی ابن ابی طالب میتونه مولد فتنه های بزرگی باشه، امنیت اجتماعی و سیاسی شهر و قلم رو به اسلامی رو به هم بزنه و خسارت های سنگینی رو به مسلمان ها تحمیل بکنه، اون شب رو تا صبح نخوابید. وقتی هم که برای نماز صبح رسید، از در مسجد که وارد شد و خالد بن ولید رو در اطراف امیرالمؤمنین دید، مضطرب شد، بر خوف او افزوده شد، لذا نماز رو طولانی کرد. نوشتن اینقدر نماز رو طولانی کرد که حاضران در مسجد فکر کردن یا دچار نسیان شده یا دچار اشتباه در قرائت و ادامه نماز شده، تا اینکه بالاخره رکعت دوم رسید و زمان سلام دادن شد، ولی ابوبکر جرأت سلام نداشت. در انتهای کار، حالا بعضی از صاحبان اخبار نوشتن اینقدر نماز صبح او طولانی شد که گفتن داره وقت نماز عبور میکنه، میگذره. عاقبت کار هم این بود که قبل از اینکه سلام بده با صدای بلند فریاد زد: خالد، اون چی که به تو فرمان داده شده رو فراموش کن و الا خودت کشته خواهی شد. بعدم سلام نماز آخر رو داد و از نماز فراغت پیدا کرد. چی شد؟ یه نماز باطل شده؟ از اولش هم نماز نبود. امیرالمومنین سلام الله علیه متوجه خالد بن ولید شد، هم از قبل خبر داشت، هم بله در نماز حاضر می شد دیگه، یعنی در حضور در جماعتش قطعیه، اقتدا کردنش علمش در نزد خداست، اما بیعت که بیعت نکردن امیر علیه السلام هم حتمیه. حالا دیگه قطعا و حتما امام در نماز بوده، اینکه اخبار و روایت داره میگه در نماز بوده، و بقیهش دیگه نمیدونم که اقتدا کردن یا نکردن، تقیه کردن، هرچی بوده، ولی امام مسجد و نماز رو ترک نکرد به خاطر این قضایا. ضمن این که منطقه هم اینه، نفس حضور امیرالمومنین در اجتماع مردم میتونست محرک مردم باشه، فهم درست بکنه، هدایت درست بکنه. امیر علیه السلام هم هنوز علارغم همه سختی ها و تنگناهایی که به وجود آمده بود، هنوز از هدایت مردم مایوس نشده بودن، کما این که هنوز هم اطرت طاهر علیه السلام مایوس نیستن و برای هدایت دعا میکنن. امیرالمومنین نگاه به خالد کرد و پرسید: ابوبکر چه دستوری بهت داده بود؟ خالد گفت: آقا به من دستور داده بود که بعد از سلام سر از بدن تو جدا کنم. امیرالمومنین پرسید: آیا واقعا همچین عمل انجام میدادی؟ خالد گفت: به خدا سوگند، اگر قبل از سلام نماز من رو از وظیفه‌ای که بر عهده داشتم من نمی‌کرد، حتما تو رو به قتل می‌رسوندم. امام در حالی که به آرامی بلند می‌شد، دو انگشت سبابه خودش رو به دور گلوی خالد بن ولید حلقه کرد و در حالی که او رو زمین زد فرمود که کشتن من به شجاعت بیشتر از تو نیاز داره. تو کسی نیستی و در مقام موقعیتی نیستی که بتونی علی ابن ابی طالب رو به قتل برسونید. مردم از اون چه که میدیدن و میشنیدن دچار وحشت شده بودن. خالد دست و پا میزد، عمر ابن الخطاب رفت سراغ عباس ابن عبدالمطلب، عباس اومد امیرالمومنین رو به قبر مطهر پیغمبر سوگند داد و خالد ابن ولید از زیر پنجه های قدرتمند امیرالمومنین خلاصی پیدا کرد. امام علیه السلام به منزل برگشت، اما در پی امام خواص اصحاب مثل سلمان، ابوذر، مقداد و تعدادی از
بنی هاشم با شمشیرهای آخته خودشون رو به خونه امیرالمومنین رسوندن. یه طرف بود، طرف دیگر هم این بود که زنان بنی هاشم هم وقتی از ماجرا اطلاع پیدا کردن، اینها از منازلشون بیرون اومدن، خودشون رو رسوندن به ابوبکر و او رو سرزنش کردن. از عبارتهایی که از اونها نقل شده اینی که گفتن چه زود دشمنی خودتون رو با پیامبر و اهل بیت پیامبر آشکار کردید. شما قبلا هم در زمان نسبت به پیغمبر اکرم همین برنامه رو داشتید، دیروز نتونستید به خواسته خودتون عمل بکنید و بعد از او هم کمر به قتل دختر پیغمبر بستید و امروز هم میخواید وصی پسر عمو و پدر فرزندان پیغمبر رو به قتل برسونید. حالا این توالی که در کلام زنان هاشمیات در جلسه رسمی حکومت وجود داره از ابعاد مختلف قابل تحلیله. بعدم میتونه مثلا اقدام اینها رو و این که شما قبلا هم برای پیغمبر این برنامه رو داشتید هم میتونه به ماجرای عقبه وصل کنه و برگردونه، هم میتونه به ماجرای شب لیلة المبید برگردونه که بگه اینها یک مدیریت واحد متمرکزی بود که هم به ابو سفیان خط میداد هم به اینا خط داده. یا اساسا این جریان حس و قتل پیغمبر اکرم و اطلاعات طاهری یک برنامه ریزی حسابگرانی بوده که خداوند متعال فرصت رو از اینها گرفت و الان اینها مزایقی برای از بین بردن راه توحید نداشتن. به هر حال در این مقطع توطئه قتل امیر علیه السلام خونسا شد و مردم هم به روشنی دیگه دریافت کردن که اگر قبلا به خاطر امر بیعت بود، حالا بیعت انجام شد دیگه، این در این شرایط این قضایه ظاهرا بعد از ملاقات ابوبکر و عمر با حضرت صدیقه باید بوده باشه، یعنی چون همه اتفاقا افتاده، ظاهر خبر و روایت این رو دلالت میکنه، یعنی برای مردم آشکار و روشن شد که اصلا منهای بیعت، منهای امر حکومت، نفس امیرالمؤمنین و وجود علی ابن ابی طالب هدف ایناست. اینا بناشون به حسب خاندان پیغمبره، چون تا اگر اونها باشن، چه حاکم باشن چه حاکم نباشن، میزان برای حقیقت اسلام اینا، و این چیزی بود که ناخوشایند دستگاه کودتا بود. مرحوم علامه مجلسی در جلد 29 بهارالانوار صفحه 326 اینطور گزارش کردند که زمینه‌های اجتماعی دولت کودتا بعد از این ماجراها رو به تخریب گذاشت و سیاست تهدید و تطمیع به شکل جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت. کار این ابلاغ‌ها و تفهیم هم با ابوبکر بن ابی قحافه بود. در یکی از روزها به منبر رفت، امیر علیه السلام رو توبیخ کرد، من آدرس دادم که دیگه متن رو برای شما بازخوانی نکنم. اما وجه مشترک سخنرانی های رؤسای دولت انشعابی چه در دوران حکومت ابوبکر چه در دوره های بعد تا زمانی که عثمان به هلاکت رسید، همه در اطراف تخریب امیرالمؤمنینه. یعنی هر صحبتی که میکردن این نیست که بعضی ها چون فکر میکنن میگن که اهانت به امیرالمؤمنین و سایت علی ابن ابی طالب از ناحیه معاویه تأسیس شد، یه حرف درستی نیست. بنیانگذاری این کار از ناحیه همین سران دولت انشعابی بود. در زمان معاویه ابن ابی سفیان و دستگاه شام اینا شکل و رنگ وقیح و بی‌ادبانه بیشتری به خودش گرفت، یعنی رفتار نهادینه ای بود که تجربه شده بود و الا معاویه مؤسس نبود، معاویه پیرو بود، پیرو این افراد بود. تا حالا مثلا در فرازی از همین سخنان معاویه نستجیر بالله امیرالمؤمنین علیه السلام رو با یک ضرب المثل تشبیه کرده به روباه، گفته او روباهیست، چون تاریخه این جلسه من باید رعایت امانت رو بکنم، میدونم بی‌ادبانه و گستاخانه است، از امام زمان علیه السلام هم عذرخواهی میکنم، عمق فاجعه و کینه اونها باید نشون داده بشه که شاهدش دوم اوست. یعنی چی؟ یعنی شاهدش جزی از خود اوست. علی ملازم با هر فتنه است، اون میخواد فتنه های کهنه رو باز بگردانه، از ضعیفان کمک میگیره، زنها رو بیاری میطلبه. این مجموعه بیادبی هایی است که نسبت به امیرالمؤمنین روا میداره. بعد در انتهای کارش هم یه حرفی میزنه، خیلی حرف معناداریه، میگه این رو بدونید اگه من بخوام بگم میگم، و اگر بگم افشا میکنم، ولی اگر کتابیت یه حرف نمیزنم. رسوبات این ارثیه ابوبکر و اخلاق سیاسی ابوبکر تو روزگار ما هم هست، درسته یا نه؟ نذارید بگم دیگه، یعنی اگر بله بله نه دیگه، خب هم کار ابوبکر دیگه، درست شو بگم اون مؤسسش بوده نه. حالا نهایتاً این که ابن ابی قحافه مردم رو هم دعوت کرد که فردا بیاید دیگه سهمیه و حساب کتاب خودتون از بیت المال بگیرید، تقسیم مال در بین مردم یا آخرین تمهیدی بود که تقریبا در دوران حیات ابوبکر برای دلجویی از مردم به کار گرفته شد. اجازه بدین در این مجال در رابطه با چند موضوع و ابهام اساسی در رابطه با حضرت بانو چند جمله ای رو با همدیگه گفتگو داشته باشیم. حالا من خودم به فکرم رسید همین ابهامات رو احصا بکنم. شما میدونید که در معتبرترین مصادر اسلامی شدت علاقه پیغمبر اکرم اسلام به زهرای مرضیه با صراحت یاد شده. طبعا کتابی نیست در عامه و امامیه که ژرفا و وسعت علاقه پیغمبر اکرم به حضرت بانو رو بیان نکرده باشه. مواردی رو عرض کردم از قول پیغمبر اکرم در رابطه با اون بانوی بزرگ الهی یاد شده که فاطمتو بزعتم منی و من آزاها فقط آزانی. یکی از اقداماتی که جریانهای انحرافی و باطل از همون آغاز شکل گیری، نه در سالهای بعد، از آغاز شکل گیری شخصیت نامیمون خودشون پیگیری میکردن این بود که افکار عمومی مسلمانها رو در رابطه با مخاطبین پیغمبر اکرم نسبت به حضرت صدیقه به انحراف بکشونن. در این روایت با جعل و تحریف و دروغ پردازی منشأ صدور این بیان بر حضرت صدیقه به عنوان یک فضیلت بزرگ رو در رفتار امیرالمؤمنین بازتاب میدادن. یعنی گفتن اگر پیغمبر اکرم این بیان رو داشت به خاطر رفتار علی نسبت به زهرای مرضیه بود. چیکار کردن؟ یک روایتی را از ابو عبدالرحمن مسفر ابن مخرمه نقل کردن به این مضمون که امیر علیه السلام تصمیم گرفت با جویریه دختر ابو جهل ازدواج بکنه، لذا رفت از او خواستگاری کرد. حضرت زهرا خیلی ناراحت شد، این موضوع براش گرون اومد، شکایت کرد به پیغمبر اکرم اسلام. پیغمبر اکرم امیرالمومنین را احضار کرد و به او فرمود که فاطمه تو بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی، تو حق نداری با دختر ابو جهل ازدواج بکنی مگر این که بری فاطمه رو طلاق بدی. این روایت خب از صدر تا زیرش غلط و نادرسته، ضمن این که با مقام و منزلت پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه ساحر ناسازگاری، اولا بر اساس شهادت علمای رجال مثل ابن حجر عسقلانی در جلد 6 الاصابه صفحه 94، این آقای راوی خبر یعنی مسور ابن مخرمه در سال دوم هجرت به دنیا اومده. یعنی مثلا اگر این افتاده باشه در سال دهم هم بخواد این قضیه بشه، این 7-8 سالش بوده دیگه، یعنی طفلی بوده. ثانیاً این که جویریه تا قبل از سال هشتم که سال فتح مکه است کافر بوده و ازدواج هر مسلمانی با یه چندین بانوی اصولاً محمل شرعی نمیتونه داشته باشه. سوم این که اصولاً جویریه در تمام دوران حیات پیغمبر اکرم اسلام هرگز به مدینه وارد نشده. یعنی شما یه دونه کتاب پیدا نمی کنید که گفته باشن این دختر ابوجهل برای یک تفرج یک ساعته هم وارد مدینه پیغمبر شده باشه. حالا اون که گفتم در تطبیق این حوادث و رخدادها مفاهیم بزرگ آفریده میشه و به ظهور میرسه اینه که حتما آزار و اذیت رساندن به زهرای مرضیه و دختر والا مقام پیغمبر اکرم اسلام یک امر مذمت شده قطعیه، این محل درنگ نیست. ولی چه کسانی آزار رسوندن؟ بعد در جنس آزاری که اینها رسوندن و عکس العملی که زهرای مرضیه نسبت به اینها انجام داد، یک حقایق پنهانی است که اگر روشن بشه سرنوشت امت اسلامی روشنه. ببینید اسماعیل بخاری در جلد 4 صحیح صفحه 82 حدیث 4240 نوشته ان فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تکلمه حتی توفی. به تصریح کتاب صحیح، یعنی کتابی که در تراز قرآن اینو قبول دارن، یه دختر پیغمبر اکرم از ابوبکر خشمگین بود و تا پایان دوران حیاتش حتی یک کلمه اون حرف نزد. یا در همین جلد 4 صفحه 42 نوشته فغضبت فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته او حتی توفیت. دختر پیغمبر اکرم بر ابوبکر غضبناک شد، بر او خشم گرفت، قطع رابطه باش کرد، نه راهش داد نه دید باش ملاقات کرد. و این قطع ملاقات و این خشم و غضب دختر پیغمبر تا مرگ فاطمه ادامه پیدا کرد. پس ببینید در دوران حیات زهرای مرضی این کار هرگز به صلح نرسید که بعضیا میگن آشتی شد صلح شد بعد ملاقات. این حرف نابجاییست. یا در جلد 5 صحیح صفحه 82 این همین خبر هست که دختر پیغمبر تا آخر عمر با او صحبت نکرد. یه طرفه. یه روایاتی هم هست باز خود برادران عامه نقل کردن در کتاب‌های معتبر که مثلا در جلد 6 صحیح مسلم نیشابوری صفحه 22 حدیث 4686 نقل کرده از قول پیغمبر اکرم اسلام و من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. اگر کسی از دنیا بره و بیعت امامی برگردنش نباشه، مرگ اون مرگ جاهلیته. این حدیث مال امامیه نیست، نه که ما نداریم در کتابامونو، اما این آدرسی که الان به شما عرض کردم برای احمد بن حنبله، برای مسلمه. این همین عبارت رو هم احمد بن حنبل در جلد 4 مصطفی 96 آورده با یک مختصری تغییر کرده. او گفته اقول پیغمبر اکرم من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام دنیا بره مرگش مرگ جاهلی بوده. این دوتا دست روایت رو با هم دیگه یعنی حرفی نداریم که در موردش، که یکی غضب داشتن صدیقه طاهر است، یکی اگر کسی امام نداشته باشه بمیره مرگش مرگ جاهلیه. ما هر دو دسته اینا رو میپذیریم، درست؟ خب اگر این دسته روایات دوم رو بپذیریم، به ابی بکر ابن ابی قحافه رو به عنوان ولی امر وصی پیغمبر اکرم قبول بکنیم، غضب و رنجش حضرت صدیق طاهری چه معنایی داره؟ داره؟ تو تا آخر اون باش صحبت نکرد دیگه، آشتی نکرد. آیا نستجیر بالله حضرت بانوی بانوان عالمین بدون شناخت امام زمانش از دنیا رفته؟ چون باید با این کنار بیام دیگه، ما باید یه نتیجه بگیریم، یا این دو با هم قابل جمعه یا قابل جمع نیست. اگه قابل جمعه، راهی محمل پیدا کنی، شاید من عقلا نیست شما بگی. اما اون چی که الان هست اینه که زهرای مطهره با ابوبکر نه تنها آشتی نکرد، تکدر خاطر داشت و تا آخر عمر هم با او صحبت نکرد. اگر او رو ولی امر وصی پیغمبر بدانیم، نستجیر بالله باید بگیم مرگ فاطمه زهرا مرگ درسته. نقیزش چیه؟ نقیزش اینه که بگیم، باید اینو بپذیریم دیگه، راه دیگه نداره، که زهرای مرضیه به پای امام زمانش به شهادت رسید و اون که بر کرسی ولایت امامت تکیه زد، ادعای ناروا به جا کرد. درسته؟ راه سوم دارید شما؟ اینو تو همه این ارتباطات اجتماعی که دارید در قالب یک ابهام تر بکنید، شاید یک کسی تونست پاسخی پیدا بکنه، به کار ما بیاد و ما رو هم روشن بکنه. پس تکلیف امامت با ادعای ابوبکر روشن نمیشه، بلکه خون پاک و شهادت مظلومانه زهرای پیامبر و خداست که جرفا و بلندای امامت حق رو به تصویر کشیده. یعنی شهادت صدیقی طاهر امر امامته، خود امامته، حق امامته. اگر شهادت زهرای مرضی تکذیب بشه، هم امامت انکار میشه، هم رسالت رسول خدا انکار شده. اما دردمندی اینه که نادونها، نون به نرخ روزخورها، برنامه دارها از نفی شهادت حضرت صدیقی طاهر هم کوتاهی نکردن. واقعا شهادت زهرا جای انکار داره؟ پس اینایی که انکار میکنن، نه به خاطر اینی که مثلا به لحاظ احساسی و عاطفی جلوی جریحه دار شدن افکار عمومی مسلمان ها رو در نسلهای بد بگیرن، نه، در این شهادت امر امامت حق پابرجا میشه. در این جانبازی، در این اذیت شدن، در این آزار شدن، اون چی که به دست میاد امر امامت امیرالمومنین و امامت صالحان، همین کاری که حضرت امام کاظم سلام الله علیه در دوران هارون الرشید لخت و برهنه پیش روی هارون گذاشت. اشکال موضوع اینه. لذا اینها اومدن انکار کردن شهادت حضرت صدیق طاهر، یعنی ساخت و پرداخته ذهن شیعیانه. در حالی اینطور نیست، در مصادر و مآخذ عامه فراوان وجود داره. امام الحرمین شیخ الاسلام حمایی جوینی که استاد ذهبی صاحب میزان الاعتداله، صاحب لسان المیزان، او در جلد دوم فرائد سنتین صفحه 34 روایت کرده که روزی پیغمبر اکرم اسلام نشسته بود که حسن ابن علی بر او وارد شد. همین که پیغمبر اکرم ایشون رو دید، بلند بلند گریه کرد. هنوز پیغمبر آرام نشده بود، حسین ابن علی وارد شد. همین حالت با شدت بیشتری بر پیغمبر اکرم اسلام مستولی شد. اونها کنار پیغمبر استقرار پیدا کردن، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما وارد شدن. پیغمبر اکرم اینا رو در آغوش کشید و بعد که زهرا رو به سینه خودش چسبوند، مفصل‌تر گریه کرد. اینقدر این ادامه پیدا کرد که سوال کردن از پیغمبر اکرم که آقا علت گریه شما به فاطمه چی بود؟ چرا اینقدر گریه شما برای زهرا مفصل بود؟ پیغمبر اکرم اسلام فرمود و انی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی که انی بها و قد دخل الظل فی بیتها. وقتی فاطمه رو دیدم صحنه پیش چشم من باز شد، فضایی پیش چشم من باز شد و من چیزی رو دیدم که بعد از من برای او رخ خواهد داد و من گویا خودم میبینم که اینها خاری رو وارد خانه فاطمه کردن. و انتهکت حرمتها و غصبت حقها و منعت ارثها. حرمت فاطمه رو پامال میکنن، حقش رو غصب میکنن، از ارث خودش ممنوعش میکنن، پهلوی اون رو میشکنن. و اسقطت جنینها و فرزندی که در پهلوی او داره سقط خواهد شد. این بیان خود پیغمبر اکرمه. میگه من تمام این صحنه ها و تصویرها رو در صحنه خانه فاطمه دیدم و نگاه کردم و دیدم و هی تنادی یا محمدا فلا تجا و تستغیث فلا تغاث. من دیدم که این پیوسته فریاد میزنه، من رو صدا میزنه، هیچ کسی رو جواب نمیده، هیچ که پاسخش نمیده، فریاد رس میخواد، هیچ کسی به فریاد او نمیرسه. فتکون اول من یلحقنی من اهل بیتی فتقدم علی محزونتن. این عبارت اینه: محزونتن، مکروبتن، مغمومتن، مغصوبتن، مقتوله. این ویژگی ها رو بیان میکنه، میگه اولین فرد از خاندان من که به من ملحق میشه و به من وارد میشه همین دختره، در حالی به من وارد میشه که اول محزونه، گرفتاره، غمگینه و به قتل رسانده میشه. یعنی موضوع قتل و شهادت صدیقه طاهره اگر قرار بشه بگن کسی ساخته، خود پیغمبر ساخته. در معتبرترین مصادر شماست. بعد پیغمبر اکرم می فرماید فاقول عند ذلک. الان که شما اینجا هستید، حالا اینجا هستید چه کسانی بودن؟ احتمالا همینایی که خودشون حملم کردن بودن، اینا به زبان خودشون هم لعن شدن. یعنی خود اینها هم در لعن خودشون با پیغمبر اکرم اسلام هم داستان شدن. پیغمبر فرمود الان من تو اینجا میگم اللهم لعن من ظلمها و عاقب من غصبها و ذلل من اذلها و خلد فی نارک من ضرب جنبها حتی القت ولدها. خدای لعنت کن، از رحمت خود دور کن هر کسی رو که به این فاطمه ظلم میکنه، به عذاب برسون هر کی حقش غصب کرده، خار کن هر کی فاطمه رو خار کرده، در دوزخ و آتش جهنم ابدیش بکن هر کسی که به پهلوی فاطمه زد و فرزند او رو سقط کرد. پیغمبر اکرم این نگاهی کرد، بعد که سکوت معنادارش ادامه پیدا کرد فرمود که فتقول الملائکه عند ذلک آمین. مردم بدونید همین الان که من نفرین کردم ملائکه به دعای من آمین گفتن، خبر برای اوست. اون چی که شد این بود که بعد از این ماجراها، حالا بقیهش هم این دیگه چون فصل بعدی من خود طولانی نمیشه من عبور میکنم. بعد از نقشه ترور امیرالمؤمنین و بعضی هم البته معتقدن بعد از ملاقات ابوبکر ابن ابی قحافه و عمر ابن الخطاب با حضرت بانو، دیگه بیمار خانه پیامبر اکرم ممنوع الملاقات شد، دیگه کسی بعد از او به ملاقات زهرا نرفت. از اون به بعد اخبار اون چه که در خانه امیرالمومنین سپری شده هم کم منتقل شده هم سخت جانکاهه. یعنی دیگه هرچی شد در بین همین 4-5-6 نفر، حالا تعدادش خیلی آمار و ارقام دقیقی نیست، یعنی غیر از امیرالمومنین، حضرت صدیق، حضرات حسنه، باید فزه و اسماء بنت امیس و ام ایمن همین تعداد محدود و کم و قلیلی بوده باشن دیگه. ولی یکی از هنگامه های حضرت صدیقه طاهره در این ماجرا خبر فزه است. میگه که دختر پیغمبر تا امیرالمومنین در خانه بود از درد بازو و پهلو ناله نمیزد. کاملا مراعات میکرد. اما یه وقتایی خودش به امیرالمومنین میفرمود که علی جان بیرون برو، بچه ها رو با خودت ببر. وقتی که امیرالمومنین بیرون میرد و حضرات حسینین هم ایشون رو همراهی میکردن، درد دختر پیغمبر رو بیتاب میکرد. و صدای شیون فاطمه و ناله و گریه فاطمه نظم رو به هم میریخت. از اون طرف هم امیرالمومنین طاقت نمی آورد. همینقدر که بیرون میرفتن به سرعت بر میگشت، همین که به چارچوب در میرسید احوال صدیقه طاهره رو میگرفت که یک مجموع گفتگوهایی بین این زن و شوهر هم در تاریخ ثبت شده که انشالله در جلسه آینده با هم دیگه همون گفتگوها رو پیگیری خواهیم کرد و هم شاید دیگه وقت شما رو نگیرم، اگر خودتون حال و حوصله پرداختن به ابهامات داشته باشید تشییع جنازه از صدیقه طاهره هم خواهیم کرد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه.